بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين المكرمين. کتاب خدا در سوره مبارکه رعد برای خردمندان به تعبیر خود قرآن اولوالالباب، صاحبان مغز، اوصاف رو بیان میکنه. که در سوره رعد حدود 9 وصف 9 ویژگی کسانی که خارج از این اوصافن توهیدست ویژگی ها هستن، فقیر از این سرمایه ها هستن، اونها را به عقل و خرد میدانه، گرچه خودشون رو عاقل بدونن یا مردم اونها رو عاقل بدونن. ما باید ببینیم صاحب عالم، خالق آدم، فرمان روای کارگاه هستی، عالم به همه حقایق غیبی و شهودی چه کسی رو خردمند میدونه؟ ما هم او رو خردمند بدونیم. کیا رو در قرآن مجید میگه لا یعقلونم لا یشعرونم، ندارن، درک ندارن، اونا رو لایعقلون بدونیم، اونا رو لایشعرون بدونیم. سعیمون این باشه که تا آخر عمر قضاوت هامون در حق مردم همون قضاوت خدا باشه، همون نگاه حضرت حق باشه. اگر قضاوت ما نسبت به مردم، نگاه ما نسبت به مردم همون قضاوت خدا باشه، همون نگاه خدا باشه، قطعا در قضاوتمون گناهی نمی کنیم، در نگاهمون خطایی نمی کنیم. نگاه باید شعبه نگاه خدا باشه، داوری ما و قضاوت ما باید داوری و قضاوت حق باشه. راه هماهنگی داوری ما با داوری خدا و نگاه ما با نگاه خدا آشنایی با قرآن، آشنایی با کتاب خداست. لازمم نیست 15 سال 20 سال بریم در حوزه‌های علمیه درس تفسیر قرآن و دانش حوزوی بخونیم. از اهل قرآن باید بپرسیم که قرآن مجید مؤمن به کی میگه؟ عبدالله به کی میگه؟ خردمند به کی میگه؟ جاهل به کی میگه؟ بیخرد به کی میگه؟ بیشعور کی میگه؟ بیشعور یعنی اون انسانی که نرفته حقایق الهیه رو بفهمه و بهش عمل بکنه. خب اونا برای ما توضیح میدن. ما برای شناخت خودمون که در چه جایگاهی قرار داریم، برای شناخت مردم که در چه جایگاهی قرار دارن، در آیات قرآن کریم و روایات معیار داریم، میزان داریم. حالا یا توفیق پیدا میکنیم علمن این معیارا رو میشناسیم و این میزانها رو که مردم رو با اونها بسنجیم، یا نه از اهل قرآن که معیارها رو میشناسن و میزانها رو میشناسن باید بپرسیم. آیات رو که این آیاتی که مورد بحثه، آیات سوره رعد نزدیک به 4 سال 4 دهه در این مجلس بحث میشه. البته از 9 ویژگی تا امروز در این 40 جلسه سالی 10 روز یه ویژگیشو من توفیق داشتم توضیح بدم و در چارچوب همین یه ویژگی هم مسائلی براتون بیان شده. این آیات معیار شناخته که خردمندان واقعی در این عالم کیانن، بیخردان کیانن، اهل شعور کیانن، بیشعوران کیانن. خردمندان در این آیات معرفی شدن، بخشی از روایات هم مانند این آیات معیار و میزانه که من برای نمونه یه روایتشو براتون میگم از روایات بسیار پر ارزش فرهنگ ماست، بسیار پر ارزش. وجود مبارک رسول خدا. ببینید برای شناخت افراد پیغمبر این منبر رو رفتن، به مردم معیار دادن، میزان دادن که برای شناخت مردم این معیار رو به کار بگیرید. هیچ وقت در حق مردم خود رو گرفتار قضاوت نابجا نکنید و داوری غلط نکنید. قرآن مجید در یه آیه می‌فرماید همینطور وارد میدون نشین و فتوا بدین در مسائل در حق مردم. قل الله یفتیکم، بگو حکم دادن و فتوا دادن و داوری کردن رو، قضاوت کردن رو، بیان حلال و حرام رو بر عهده خدا بگذارید، او براتون بگه. شما خودتون نگین این حرامه این حلاله، این خیلی خوبه این خیلی بده. شما که آگاهی فراگیر به مسائل و به انسانها ندارید. روی منبر رو کردن به مردم، مردمی که تو مسجد پر بودن، مسجدشون هم کوچیک نبود. اولین باری که پیغمبر مسجد مدینه رو ساختن حدود 1200 متر زمین رو بردن زیر بنا، بناشون هم 4 دیوار بود که زمین رو محاصره کرد. مدت هم مردم پول نداشتن کمک کنن که این مسجد رو تاق بزنن. زورا که نماز میخوندن تو گرمای 50 درجه پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، شبام تو همون مسجد، روزام صبح تو همون مسجد. اغلب منبراشون هم پیغمبر صبح می رفتن، منبر طولانی هم نداشتن. در دوره عمرشون یه منبر طولانی داشتن، اونم قدیر خم بود به خاطر عظمت مسئله. ولی بقیه منبراشون حتی خطبه های نماز جمعه هاشون که در کتاب ها یاد داشت شده روز جمعه رو هم رفته، دوتا خطبه شون 10 دقیقه نمی شده. دین در زمان او بسیار آسان به مردم می رسید. هیچ علاقه‌ای به جلسات طولانی نداشتن. که از هفت شب به عنوان هیئت و به عنوان جلسه و به عنوان حسینیه مردم جمع بشن تا 11 شب تا نصف شب اصلا نمیپسندیدم. این روش شما روش بسیار درستیه که قبل از اذان مغرب و عشا بیاین حلال و حرام خدا رو بشنوید، مسائل اخلاقی رو بشنوید، معارف الهی رو بشنوید، بعد اذان بگن نماز مغرب عشاتون رو بخونین برین خونهاتون. فکر نمی کنم دوره عمر رسالتشون تا نه شب بیدار مونده باشن پیغمبر، دیگه حداکثر نه شب میخوابیدن، دوی نصف شب هم بلند میشدن تا اذان صبح چه حالی با پروردگار داشتن. عبادات باید شاد انجام بگیره، نه تا دو نصف شب پای تلویزیون و دور هم صبح این مرده ها آدم وارد نماز بشه، این مرده ها از سلام نماز بره بیرون نفهمه چی خوند و چی شد، هنوز سلام آخر تو دهنشه، بغل جا نماز بیفته تا 8 صبح بخوابه. این یه منبرشونه، کل منبرشون اینه که براتون دارم بیان میکنم. رو کردم به مردم، من المؤمن، مؤمن کیه؟ بالاخره مؤمن یه ویژگی هایی داره، یه صفاتی داره، یه خصوصیاتی داره، یه حالاتی داره. از اون برنامه ها میشه مؤمن و شناخ. اونایی که بیان شده معیار میزان ترازوه. مؤمن کیه؟ هیچکی جواب نداد، ادب کردن، احترام کردن، به رسول خدا عرض کردن الله و رسوله اعلم. خدا میدونه مؤمن کیه، شما پیغمبر او هستید، شما میدونید مؤمن کیه، یه ویژگی هایی در مؤمنه، شما میدونید. خودشون بیان کردن. شما فکر بکنید اگر این 70 میلیون جمعیت کشور خودمون، من گسترده نمیگم، نمیگم کل دنیا، نمیگم کشورهای همسایمون، ما تو چهار دیواری خودمون اگر این بودن همه که پیغمبر فرموده، زندگی چه شکلی داشت، چه حالی داشت؟ المؤمن من اطمنه المؤمنون على اموالهم و انفسهم. مؤمن کسی است که تا آخر عمر تمام مردم نسبت به مال و نسبت به وجودشون در کنار او در امنیت کامل باشن. یعنی مؤمن اهل چشم دوختن به مال مردم به ناحق یا ضربه زدن مردم به مردم به ناحق نیست، اصلا تو خیالش هم نمیاد که من به مال مردم لطمه بزنم، زمینه فراهم کنم، اعتماد مردم رو جلب بکنم، جنسشون رو ببرم و پولشون رو ندم، اعتماد مردم رو جلب بکنم سند به نامم بزنن و بعد حقشون رو ندم، اعتماد مردم رو جلب بکنم و بعد به مردم ضربه بزنم. این مؤمنه. به تک تک ما داره یاد میده میخواین مؤمن باشین، معیار مؤمن بودن اینه تا آخر عمرتون به ناحق کاری به کار مال مردم و وجود مردم نداشته باشی. بگذارید تمام مردم کنار شما در امنیت 100% به سر ببر. شاید این سخنرانی رو بعضی ها بشنون از نوار، از صدا و سیما مسخره بکنن. این حرف منو که در محدوده مردم مؤمن واقعی چک یعنی چی، سفته یعنی چی، ضمانت یعنی چی، شاهد یعنی چی، همه چیه مؤمن خداست، ضامن مؤمن خداست، چک مؤمن ایمانشه، سفتش ایمانشه. این بازی ها چیه در اومده؟ چرا چک، چرا سفته، چرا ضامن، چرا زندان؟ چون مردم از دست هم دیگه امنیت ندارن، همه از هم میترسن، وحشت دارن. تو تمام این دادگستریام که میریم که از نونوایی شلوختره، از مسجدا شلوختره، از هیئتا شلوختره، پرونده ها رو بخوایم و به قاضی، به دادستان، به رئیس دادگستری بگیم به ما اجازه بدین در رو بیم این پرونده ها رو فقط بخونیم و بریم، بگه باش بی بخون و بر، یک پرونده تو شکایت از گرگ، از خرس، از عقرب، از مار، از خوک، از حیوان چموش، نی هر چی شکایت از این جنس دو پاست. چرا؟ چرا؟ فقط قیامت به بدکاران، به یاغیان، به طاغیان، به مال مردم خورا، به ظالمان، به مردم فقط در محاکمه بگه من شما را برای این کارا خلق کرده بودم، یه جواب قانع کننده بدین بریم. چرا زندگی این شده؟ چرا؟ یه کسی مرد، همسرش به پسر 22-23 سالش گفت از بابات چی مونده؟ گفت بابام دست فروش بود تو بازار، هیچ. چی مونده؟ و این زندگی رو کی میخواد اداره کنه؟ گفت بابام مرده، مادر، خدا زنده است، یا آدمی زاد مرده، اصل کاری زنده است، کارگردون زنده است، رزاق زنده است، دوش با مادره حرف میزد. همه ما باید این باشیم. در زدم. مادره گو پسر در میزنه. گو علی میرم وا میکنم. هوام تاریک شده بود. اومد در رو وا کرد. یکی از شیعیان امام صادق بود. مؤمن. بهش گفت بابات مرده، خدا رحمتش کنه، چی براتون گذاشته؟ گفت هیچ، چیزی نداشت. روزای دست فروشی میکرد، یه نون پنیری، کشکی، دوغی به قناعت میخوردیم، خوشم بدکارم. گفت من میشناختم باباتو، وضعم هم خوبه، 1000 دینار طلا تو کیسه ریختم اووردم بدم به تو، فرد به من برو کاسبی کن، هر وقت داشتی پول منو بیار بده، هر وقت، نمیگم یه ما دیگه دو ما دیگه، هر وقت. زامن داری به من بدی؟ گو آره. یه زامن معتبر. به پسره گو کیه زامنت؟ گو خدا. گو قبولش دارم، خدا حافظ. راست میگفتن به هم، حق بودن، درست بودن. الان روزی 100 دفعه خدا رو خرج میکنن، دروغ از آب در میاد. خدا رو، خدا رو، خودش در قرآن مجید میگه منو در معرض این قسماتون قرار ندین، خجالت بکشین. هی نگو به والله، به بالله. هی نگو این پارچه رو من والله متری 5000 تومن خریدم، تو که اینو 2000 تومن خریدی، منو چرا وسط میکشی به دروغ؟ ولی روزی 100 دفعه این خدا رو زیر و بالا میکنن تو چرخ و فلک دروغ و فتنه و فساد. یه بیشرمی از این بیشتر نمیشه. گفت خدا زامن. گفت قبول. اومد به مادری گفت بفرما. خدا زنده است مادر، بابا مرده، خدا بیامرزتش. به نیم ساعتی گذشت یکی دیگه اومد در زد. اومد دم در، تو خدا رحمت کنه پدرتو، پول مولی برای کاسبی داری؟ گو آره 1000 دینار. گو جا چی؟ گو جا ندارم. گو من یه دکون خالی تو بازار کوفه دارم، صبح برو درشو با کن، من لازمم ندارم، اجاره هم نمیخوام. باریکالله جلال الدین عجب شعر قشنگی گفته. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اهل مسجد همه یکی، اهل مسجد همه غم عمو میخورن. اهل مسجد جوون بغل دستیشو میبینه با این قیافه، با این خوشگلی، با این مو، با این گیس بلند، هر شب میاد نماز جماعت، یکی میدونه با خودش، ازش میپرسه عزیز دلم چی کار میکنی؟ زندگیتون میچرخه؟ زنگ گرفتی؟ دیر نشه؟ یه وقت یه دختر نابابی ندوزدتت؟ در فشار شهوت چه میکنی؟ ای خرج عروسی رو نداری؟ ما مسجدی ها با تو یکی هستیم، را بنداز عروسی رو، پولشون الان بهت میدیم، فردام نه. تو مشتقی؟ امشب قیافت در همه، بگو ببینیم چته، سه ما کره خونم عقب افتاده، او چرا نگفتی؟ چرا نگفتی؟ خیلی بد کاری کردی نگفت. همون شب سه ماهو میدن، مالی یه سالش هم میدن، میگن برو زن و بچت خوشحال باشن، بدونن که خلعی نیست تو زندگی، مال ما مال توه، جان ما هم جان توه، جان تو هم جان ماست، ممکنه فردا خود ما هم کم بیاریم، تو هم باید به ما کمک بکن، تو هم باید کمک بکن. او برو این کلیت مغازه. چهار پنج ما گذشت، یه مغازه تو بازار تهران بود، دست یکی از رفیقای من بود، در بهترین جای بازار تهران، بهترین جا، فکر میکنم دو سال پیش نزدیک 140 میلیون تومان سرقفلیش بود، الان میگن 400 میلیون تومان شد. یه رو دوتا از بچه های صاحب مغازه، دوتا جوون اومدن پیش این رفیق من، گفتن آقا ما از باطن این مغازه خبر نداریم، نمیدونیم بابامون با تو چه کرده، بابای ما مرد، تو به بابای ما سرگفلی دادی، گون نه من اینجا رو اجاره کردم، الان از یه میلیون نفر یکی نمیگه نه، میگه آره سرگفلی دادم، میخوای نه اینجا برم 400 میلیون بدین برم، نمیخوایم برین شکایت بکن، گون نه من به بابات سرگفلی ندادم، به باباتون من دستخط اجاره دارم، در صندوق و کلگونی اجاره نمیشه. 30 سال پیش من این مغازه رو اجاره کردم، اینم رسیدهای اجاره هر ماه، ماه هم نشده اجاره شده بود. گفتن ما مغازه رو میخوایم، بزرگم هست مغازه، پر جنس بود. گفت کی میخواین مغازه رو؟ گفتن 10 رو دیگه. ساعت 10 صبح بود، 2 بعد از ظهر کل جنس ها رو کارتون کرده فرستاد خونه شون، مغازه رو جارو کرد، آب پاشی کرد، کلیت و 3 بعد از ظهر برد در خونه اون دوتا داداش، گوه این کلیت مغازه. گفتن ما که نگفتیم امرو، گفت همین که تو دلتون میترسیدین من این مغازه رو نمیدم ندم برم شکایت کنم، برای من معصیت بود نگه داشتنش. مؤمن کی مؤمنه؟ من اتمنه المؤمنون علا اموالهم و انفسه، این مومن. یه 5-6 ماه بعد جوونه اومد به مادرش گفت مادر خونه ما کوفه است، من واجب الحجم، باید برم. گفت عزیز دلم 1000 دینار به مردم بده، کاری واجب الحج چیه؟ بدهی مردم رو بده، چه کاسب دست فروشی، عجب بچه، عجب زنی، به همه اگه اینجوری باشن که ایران گلستان میشه، زنش، مردش، بچهش، پولدارش، اونی که مغازه اضافه داره خالیه، اما الان کی به کیه، چه خبره؟ ما 4 تا متدین تو عجب محیط فاسد پرفتنه پروحشتی زندگی میکنیم. یا حالا روزگار خوبمونه، نمیدونیم نوه ها و بچه هامون به چه روزگاری میخورن. گفت مادر، مگه در فرهنگ اهل بیت میشه آدم بده کاری به مردم باشه بره مکه؟ من تا دینار آخر اون 1000 دینار کاسبی کردم، خدا برکت داد، هم خرج خونه رو دادم و هم پول مردم رو دادم. گو حالا مکه نوش جونت، برو مادر. اومد حج واجبش رو به جا آورد و اومد مدینه پیغمبر رو زیارت کرد و اومد در خونه امام صادق، دید خونه پر جمعیت، یه گوشه ای نشست، همه حرفشون رو با حضرت صادق زدن و رفتن. این انقدر با ادب و با حیا بود که هیچی نگفت. حضرت صادق فرمود جوان بیا جلو ببینم. اومد امام که میدونه چی به چیه، ولی طبیعی برخورد میکنه. اهل کجایی؟ کوفه. پسر کی هست؟ چون پرونده کل شیعه پیش ائمه بود تا روز قیامت، هر کی شیعه است اونا میشناسنش، هر کی هم شیعه نی هیچی، بیرون از اون دفتر کاری به کارش نداره. پسر کی است؟ او پسر فلانی ابن سیابه. فرمود خدا رحمت کنه پدرتو، آدم درستی بود. همین بسته دیگه، امام ما رو امضا کن. هم امروز اگر امام زمان ما رو امضا بکنه، پیغمبرم ما رو امضا میکنه، خدا ما رو امضا میکنه، در بهشت هم به رومون بازه. اما اسممونو پیش امام زمان نیارن اشکش بریزه بگه وای از دست او، وای از عمل او، وای از رفتار او با زن و بچهش، با مردم، با پول. خدا رحمت کنه پدرتو، آدم خوبی. بعد مردن بابا چیکار کردین زندگی رو؟ گو آقا اینایی که شما تربیت کردین اصلا نذاشتن یه شب به ما بد بگذاره. یکی اومد 1000 دینار داد، ما کاسبی کردیم پولشو دادیم، یکی همه مغازه خالی داشت به ما داد. فرمود از من چی میخواد؟ از من امام صادق چی میخوام؟ باریکلا با آدم عاقل، باریکلا. من اگه اونجا بودم دست این پسره رو میبوسیدم. خیلی آدم فهمیده ای بود. به امام صادق نگفت دعا کن من برگشتم کوفه، یه جوری در و تخته به هم بخوره، یه 10 هکتار زمین، 2 تا پاساج، 5 تا مغازه تو میدون شهر، 7-8 تا آپارتمان گیر ما بیاد، ما چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ جوان اما خردمند، با ارزشترین انسانها خردمندان. از من چی میخوام؟ گو آقا منو به گونه ای نصیحت کنید که تا آخر عمرم از نصیحت شما بهره ببرم. نصیحت، راهنمایی، موعظه. امام صادق فقط دو کلمه بهش بیشترم گفت، همین تا آخر عمرت بس. این سرمایه علیک به صدق الحدیث، تا چشم تو این دنیا باز دورور دروغ نچرخ، و اداء الامانه، امین باش، امین به هیچی، با چشم خیانت، با فکر خیانت نگاه نکن. امین علیک به صدق الحدیث و اداء الامانه. این معیار شناخت مؤمن، این ترازوی شناخت مؤمن. بعد رسول خدا ادامه دادن رو منبر، فرمودن من المسلم، مسلمون واقعی کیه؟ باز مردم ادب کردن، گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر میدونن مسلمان واقعی کیه. پیغمبر معیار دادن به مردم برای شناخت مسلمان، من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، کسی است که کل مسلمان ها از شر زبان و دست او سالم باشه. و بعد فرمودن من المهاجر، مهاجر به کی میگن؟ گفتن ما نمیدونیم، خدا میدونه، پیغمبرش میدونه. فرمودن المهاجر من هجر السیئات، مهاجر کسیه که از گناهان هجرت میکنه، فاصله میگیره، در میره، میترسه از گناه، فراریه، فراری، این مهاجره. این آیات شریف معیاره که اولیش بیان شد، نه ویژگی برای شناخت خردمندان عالم. یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. 8 ویژگی دیگه پشت سر هم بیان شده، نمیدونم زنده میمونیم، مهلت داریم، پیش میاد دوباره هم دیگه رو ببینیم. دومین به بعدش رو شروع بکنیم به توضیح دادن. هر کدوممون هم نبودیم و مردیم که برای هم دیگه از خدا طلب مغفرت بکنیم. نمیدونیم که سالی دیگه روی این فرشا کدوممون نشستیم، روی این منبر کی نشست، نمیدونیم. انقدر توی این مسجدا بودن و مردن، انقدر روی این منبرا بودن و مردن، همه توی این کاروانیم. یه سرازیری خدا درست کرده برای کل انسان ها به نام سرازیری مرگ، به سرعت تو این سرازیری همه داریم میریم، تا آخر سرازیری قبر بعد قبرم، برزخ بعد برزخم، قیامت. پیغمبر میفرماید سرعت این سرازیری هم خیلی شیب، خیلی تنده، تند. شب نشده روز میاد، روز نشده شب میاد، هفته نشده ماه میاد، ماه نشده سال میاد، میرسیم به قبر، تمومه. چه میدونیم، شاید بعضی همون الان قبرمونو کندن، منتظرن امشب ما بیمیریم. خیلی قبر الان حاضره، صاحباش دارن راه میرن، امشب میمیرن. نیستم. آخرین سفارش امسالمو بهتون داشته باشم، کاراتونو بکنین خودتون، به وصیتتون خودتون عمل بکنین، پروندتونو با خدا و با مردم شسته رفته کنین، هر چی سریعتر، که مرگ ناگهانه. ناگهان الان سالمی ما؟ سالم. فردا میریم دستشویی میبینیم یه ذره خون ریزی داریم، بچه ها میبرنمون دکتر، میگه من نسخه میدم، بعد یکیشونو نیگر میداره میگه خوبه ببریمش خونه، این آزمایشو بده و بیاد. آزمایشو میبره پسره پیش دکتر، میگه کل روده رو سرطان گرفته، داره میخوره، خون ریزی اولش بود ولی سرطان آخراشه، تازه خودشو نشون داده ولی بوده، درد نداشته. نمیدونم مردم چرا انقدر با غفلت زندگی، انقدر خیال مردم راحت هم مردن، خیال میکنم مردن مال همسایه است یا مال اونایی بوده که مردن. کنار قبر دختر پیغمبر دوتا دستش رو روی خاک قبر گذاشته بود. ما گویندگان نمیتونیم برای شما ثابت بکنیم و نمیشه به لمس دل شما بدیم که امیرالمؤمنین بعد پیغمبر و فاطمه تا آخر عمر در غربت کامل بسر. اینو ما هنرشون نداریم به لمس شما. دست روی قبر فاطمه بود، شب بود، اشک می‌ریخت، ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. فقط زهرا نمرده، علی هم با زهرا مرده. این چند خط شعر فارسی مضمون چند خط شعر عربی خودشه که اولش اینه: نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت ما از زفراتی، زهرا نفس در سینه من حبس شد. این نفس حبس شده که میخواد بیاد بیرون، ای کاش با جانم بیاد بیرون. یا لیتها خرجت ما از زفرات، ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. اگر خود همراه زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من رفت. سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالد زینب و کلثوم گوید پدر جان مادر نالان من رفت. میخوام از سر قبرت برگردم برم خونه، منو میگیرن از من مادر میخوان، چی جواب بدم؟ میخوام کنار قبرت بمونم، طاقت ندارم. بلند شد دوان دوان اومد خودشو انداخت رو قبر پیغمبر، یا رسول الله. بلند شو ببین تو این مدینه پر جمعیت علی تنها شده، علی غریب شده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم اشف مرضانا. عید و انصر امام زماننا. واجعل عاقبت امرنا خیرا.